أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. تنبیه هشتم حالا بحث به ترتیبی که ذکر شده و اونچه که در کفایه ذکر شد، تنبیه یازدهم بحث به ترتیب کفایه و بحث به ترتیب رسائل هم میشه تنبیه امر هفتم. تنبیه هفتم مورد بحث در این تنبیه اینه که در مواردی که بله تحقق حادث محرز هست، منتها شک در تقدم و تأخر حادث وجود داره، آیا در این موارد استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شه؟ البته با توجه به ذیل کلام مرحوم آخوند، مورد بحث اعم هست از تعاقب حادثین و تعاقب حالتین. ابتدای بحث مرحوم آخوند بحث از تعاقب حادثین میکنه، در جایی را که تحقق دو امر محرز هست، شک در این داریم کدوم یک از اینها متقدم نسبت به دیگری هست، کدوم یک متأخر. در آخر بحث حکم تعاقب حالتین را مطرح میکنه که در موضوع واحد، مورد واحد دو حالت پیدا شده، منتها معلوم نیست کدوم یک از این دو حالت متقدم هست، کدوم یک متأخر. مثل جایی را که مثلا زده میشه، جایی را که علم به تحقق وضوع و طهارت از حدث هست، علم به تحقق حدث هم در یک زمانی هست، معلوم نیست کدوم یک از اینها متقدم به کدوم یک متأخر. که از این تعبیر میکنن به تعاقب حالتین، ولی اصل بحث در این تنبیه در تعاقب حادثین هست، در جایی که تحقق شی محرز هست نسبت به هر دو حادث، شک در تقدم و تأخر داریم که کدوم یک از اینها جلوتر بوده، کدوم یک متأخر بوده. خب در اینجا چون فرمایش مرحوم آخوند یک معنا نسبت به تمام فروض مسئله و انهایی که برای مسئله تصویر میشه از این جهت جامع نسبت به همه فروض هست، فرمایش مرحوم آخوند در این قسمت مطرح میشه، بعد به سراغ فرمایش بقیه اعلام میریم. اون چی که مرحوم آخوند در این تنبیه فرموده اینه که میفرماید لا اشکال در اجرای استصحاب در جایی که ما در اصل تحقق حق یا موضوع شک داشته باشیم، حالت سابقه عدمی وجود دارد، ما نمیدانیم تحقق پیدا کرده است این امر مسبوق به عدم یا تحقق پیدا نکرده. حالا چه اون امر مسبوق به عدم حق از سنخ حق باشه یا از سنخ موضوع ذی حق باشه، اون جایی را که مثلا شک داریم زید قبلا زنده بوده، نمیدونیم که بله حیاتش باقی هست یا حیاتش باقی هست که ارث نبرن برسه از او، یا اینکه حیاتش یا اینکه مرده و حکم ارث بار بشه، موارد شک در حکم هم که حکم در زمان سابق محقق بوده، نمیدانیم باقی هست یا باقی نیست، اون جایی که مجرای استصحاب حکم باشه، مثل مواردی که در شبهه حکمی حالت سابق محرز هست، وجوب شیعی یا طهارت شیعی یا نجاست شیعی در بقای اون نجاست شک داریم. هم مثال معروف شبهه حکمیه که ماء متغیر در زمان تغیر نجس بوده، نمیدانیم بعد زوال تغیر به نفسی نجاستش از بین رفته یا نه. فرموده اینجا که لا اشکال در این، بلکه اصلا مورد متیقن از ادله استصحاب هم اینجا هست که نمیدانیم شی بله موجود شده یا موجود نشده، حالت سابقه عدم بود، در وجود شی شک داشته باشیم، یا به عکس در شی موجود بوده سابقا در بله بقای این وجود و ارتفاع این وجود شک داشته باشیم. این در این موارد استصحاب جاری می شود بلا اشکال، این متیقن از مورد استصحاب هست. که البته تعبیر مرحوم آخون اینه که در جایی که شک در اصل تحقق خود یا موضوع داشته باشیم، این قسمت متیقن را این قرار داده. این ایهام این داره که اختصاص داشته باشه به موارد استصحاب در عدم، ولی کلام مرحوم شیخ در رسائل واضح تره. فرموده همونجور لا اشکال در جریان استصحاب در جایی که در اصل ارتفاع اون امر سابق شک داشته باشیم، در ارتفاع یه امری قبلا محقق بوده در ارتفاع او شک داریم، حالا اون امر محقق مشکوک به ارتفاع میخواد امر وجودی باشه، میخواد امر عدمی باشه، میخواد موضوع باشه، میخواد حکم باشه، اینا فرق نداره. ولی تعبیر مرحوم آخون در این قسمت اینه که لا اشکال در استصحاب در جایی که شک در اصل تحقق حکم یا موضوع باشه، این جای بحث نداره، این مربوط به یعنی متیقن از عدل استصحاب اینه. ولی اگر شک ما اصل وجود شی را احراز کردیم، شک در تقدم و تأخر داریم یا ارتفاع امر سابق را احراز کردیم، نمیدانیم زمان ارتفاع کی بوده، در زمان ارتفاع شکه، آیا زمان ارتفاع زمان اول بوده تقدم داشت یا زمان ارتفاع زمان ثانی بود، اصل تحقق به تعبیر مرحوم آخون اصل تحقق معلوم محرز، شک در تقدم و تأخر داریم. اینجاها آیا استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود، این را مرحوم آخون فرموده دو قسم برای این مورد فرض می شه. یعنی موارد شک در تقدم و تأخر تحقق یا شک در تقدم و تحقق ارتفاع دو قسم داره. قسم اول جایی است که اونی که موضوع اثر هست و ما شک داریم تقدم و تأخر به لحاظ اجزای زمان باشه، نمیدونیم در این زمان وجود داره یا در این زمان وجود نداره، وجود شیعی در یه زمان یا عدم شیعی در زمان موضوع اثر هست، ما اصل تحققش را میدانیم ولی نمیدانیم که تحققش در زمان اول بوده یا در زمان ثانی بوده. مثلا با عنوان مثال شخصی را وکیل کرده بود که عقدی بخونه، الان روز مثلا شنبه محرز هست که موکل مرده، این شخص هم روز جمعه عقد را خونده، وکیل روز جمعه عقد را خونده، حالا عقد معاوضی بوده، تجارت باشه، نمیدونم غیر بله عقد نکاح باشه، غیر این از عقود، روز جمعه وکیل عقد را خونده، در روز شنبه معلوم هست که موکل مرده، الان موت موکل در روز شنبه محرزه، شک در اینه که آیا روز جمعه که زمان اجرای عقد بیع عقد نکاح بوده از ناحیه وکیل، آیا در اون زمان بله موکل زنده بود که عقد وکیل مستند به موکل باشه، وکالت همچنان باقی بوده که عقد وکیل مستند به موکل باشه و عقد صحیح حساب بشود، یا اینکه نه این از روز جمعه مرده، زمان در زمان اجرای عقد زنده نبود، طبعا وکالتی وجود نداشت و عقد مستند به موکل نمیشه. اینجا اونی که موضوع اثر هست بو حیات موکل در اون روز خاص که روز جمعه هست، اصل موت محرزه که موکل مرده، نمیدانیم در زمان در روز جمعه مرده که عقدش بدون چیز باشه، بدون استناد باشه، یا عقد وکیل بدون استناد باشه، یا در روز شنبه مرده. فرموده که در جایی را که اگه ما این مشکوک و تقدم و تأخر را به لحاظ اجزای زمان در نظر بگیریم، به خاطر اینکه موضوع وجود شی یا عدم شی در زمان خاص هست، این که از این تعبیر میشه به قسم اول، در این قسم اول هم لا اشکال در اجرای استصحاب، استصحاب میکنیم عدم تحقق این مشکوک را تا اون زمان خاص. در همین مثال استصحاب میشه عدم تحقق موت یا بقای حیات در روز جمعه، چون روز جمعه حیات و زید، حیات موکل که معلوم نیست، مشکوک، قبلش که اون زمانی که او را وکیل کرده بود حیات داشت، محرز بود، اون حیات متیقن و محرز را استصحاب میکنیم تا در روز، تا روز جمعه بله استصحاب میشود، استصحاب میشود عدم تحقق اون مشکوک یا ارتفاع حیات، اون امری که شک در ارتفاع او داریم، مشکوک الارتفاع را استصحاب میکنیم تا زمان شک، تا زمان شک. و این لا اشکال در اجرای استصحاب در این قسم و اثر وجود این شی مستصحب، بقای مستصحب در اون زمان مشکوک اگه اثری داشته باشه، اون اثر بار میشه، اثر بله عدم تحقق، اگه مستصحب عدمی باشه، اثر عدم تحقق در زمان خاص در جزی از اجزای زمان، اگه مستصحب وجودی باشه، اثر وجود اون متیقن در زمان مشکوک فقط اثر او بار میشه. اگر موضوع اثر وجود و عدم شی باشه، با استصحاب در این مورد در این قسم اول اون اثر بار میشه. بله اگر در این موارد که به لحاظ زمان خاص در نظر گرفته میشود، حادث به لحاظ زمان خاص حادث در نظر گرفته میشه، اگر موضوع اثر عنوان حدوث باشه، حدوث شی در این زمان خاص، یا موضوع اثر تأخر تحقق باشه، این عناوین انتزاعی موضوع اثر باشه، استصحاب عدم تا زمان مشکوک یا استصحاب متیقن الوجود تا زمان مشکوک دیگه آثار موجب نمیشه ما آثار حدوث او را در این زمان بار بکنیم، چون این میشه از انهای اصل مثبت. حدوث امر انتزاعی است، امر بسیطی هست، عبارت از نحوه خاصی از وجود هست که انتزاع می شود از این که شی در یک زمانی وجود داشته باشه و قبلش وجود نداشته باشه. حدوث وجود بعد العدم هست، وجود خاصه، چون عنوان انتزاعی هست. استصحاب نهایتش اینه که بگوید که این مثلا در اون مثال حیات با بله موت، مثلا عنوان حدوث چون باید عدم رو حساب بکنیم، در همون مثال استصحاب میگوید که این موت محقق نشده است در روز جمعه، زمان مشکوک روز جمعه است، اما اینکه روز شنبه محقق شده، روز شنبه محقق شده، حدوث در روز شنبه را این را نمیتونه از استصحاب به دست بیاریم. هر چند استصحاب عدم در روز جمعه رو میاره و ما هم در روز شنبه میدانیم که موکل مرده است دیگه، موت موکل در روز شنبه محرزه، ولی در این حال اگر موضوع اثر حدوث موت در روز شنبه باشد، این را استصحاب نمیتونه نتیجه بده، چون این موضوع اثر لازم عقلی مستصحب هست و اگر اثر شرعی مال لازم عقلی باشه، در بحث اصل مثبت گفته شده که این آثار بار نمیشه. و همینطور تأخر، اگر اثر مال تأخر موت از روز جمعه باشه، این رو هم استصحاب نمیتونه نتیجه بده. بله، اگر این امور را مثلا در قسمت حدوث قائل بشیم که امر ترکیبی هست، حدوث امر وجودی نیست، امر عنوان بسیط نیست، حدوث مرکب هست از عدم سابق و وجود لاحق، وجود در زمان لاحق، اگر این را بله این حدوث را به این معنا بگیریم، خب اینجا استصحاب فایده داره، چون موضوع اثر می شود امر مرکب، مرکب از دو جز، یک جزش عدم در زمان سابقه، یک جزش وجود در زمان لاحقه، وجود در زمان لاحق محرز هست بالوجدان، عدم در زمان سابق هم به استصحاب احراز میشه، از ذم استصحاب به وجدان موضوع اثر تمام میشه، نتیجه گرفته میشه. اگر حدوث امر ترکیبی باشد در این قسم اول، با اجرای استصحاب میشود آثار حدوث در زمان ثانی رو هم بار کرد، ولی اگه گفتیم نه استصحاب اینجور نیست، استصحاب حدوث امر وجودی هست، امر بسیطه نه امر مرکب، دیگه بار نمیشه. پس بله، اونی را که استصحاب اثبات میکنه مجرد در استصحاب عدم در زمان اول، در استصحاب وجود در زمان اول را، در زمان مشکوک را درست میکنه، اما وجود در زمان مشکوک را درست میکنه، در قسمت عدم در زمان مشکوک را درست میکنه، اما حدوث در زمان بعد از اون زمان مشکوک یا تأخر وجود از زمان مشکوک، اینا را با استصحاب نمیشه درست کرد. این اونچه که در این قسمت در فرمایش مرحوم آخوند اومده اینه. حالا این اثر دیگه، یه عنوان دیگه هم در اینجا وجود داره که باید ملاحظه بشه که های استصحاب او را میتونه اثبات بکنه یا نمیتونه اثبات بکنه، که اون عبارت هست از وجود در زمان بعد، خود وجود در زمان بعد رو میتونه اثبات بکنه یا نه، این به مناسبت دلات بعدن در تفصیل مسئله در اونجایی که کلام مرحوم شیخ رو عنوان میشه اونم اضافه میشه، ولی فرمایش مرحوم آخوند تا اینجا اینه که در قسم اول که ما مشکوک، اون حادث مشکوک را که شک در تقدم و تأخر او داریم، ملاحظه بکنیم با اجزای زمان، ملاحظه بکنیم با اجزای زمان، در اینجا استصحاب جاری می شود بلا اشکال، نکت وجه خاصی، مانع خاصی از جریان استصحاب در این قسمت وجود نداره، همونطور که در موارد شک در اصل ارتفاع استصحاب جاری میشه، در جایی که ارتفاع متیقن باشه و شک در زمان ارتفاع باشه، ما میتوانیم از استصحاب کمک بگیریم و حکم به بقا و عدم الارتفاع در زمان مشکوک بکنیم. این قسمت فرمونده که جای بحث نداره، جای اشکال نداره. بله؟ حدوث امر بسیطه، عنوان بسیطه، عنوان این که گفته میشه که این شیء حادث شده، عنوان حدوث یه وجود خاصه، وجود حدوثی غیر از وجود غیر حدوثی، وجود حدوثی یعنی در این زمان محقق شده، منشأ انتزاش معلومه، در جایی که شیئی قبلا وجود نداشته باشه و الان وجود پیدا کرده. در زمان اول وجود نداره، در زمان دوم وجود پیدا کرده، یعنی وجود مسبوق به عدم. زمان قبلی معلوم بود، در زمان دوم وجود پیدا کرده. این موردش معلومه، منشأ انتزاعش معلومه. کلام در اینه که معنای حدوث، عنوان حدوث اگه موضوعی حکم قرار گرفت، آیا معنای او معنای ترکیبی هست که از باب موضوعی مرکب ما بعضش را به الویجان بعضش را به استصحاب تتمیم میکنیم، یا اینکه نه امر بسیطه، عنوان به حسب فهم عرفی معنای حدوث اشاره به وجود خاص هست، یه خصوصیتی منتها منشأ انتزاع. بله، عدم در زمان سابق منشأ انتزاع برای این عنوانه، ولی خود این عنوان عنوان وجودی هست، عنوان وجودیه و عنوان انتزاعی هست، منشأ انتزاع. بله، منشأ انتزاعش معلومه، یعنی حدوث را در جایی به کار میبرن که در زمان قبل منتفی بود، در زمان دوم وجود پیدا میکنه. در این موارد به این وجود بعد از عدم، به وجود بعد از عدم میگوین حادث. حدوث وجود بعد از عدمه، وجود خاصه، نه مطلقه. به هر وجودی حادث گفته نمیشه، اگه در زمان قبلی وجود نداشته باشه نمیگن این حادثه در این زمان. در حدوث عدم سابق عکس شده، ولی کلام در اینه که عکسش به نحو ترکیبه یا به نحو بله تغییر و عنوان بسیط. یه وجود خاص دیگه، وصف برای وجوده. این وصف، این امر وجودی، این امر عدمی منشأ انتزاع میشه. شبیه اینه که میگم مثلا در مورد فوت و اینها، فوت در جایی که انجام نشه، عمل در زمان عمل واجب در زمانش انجام نشه، اونجا تعبیر فوت به کار برده میشه. ولی فوت مجرد عدم الاتیان نیست، مورد انتزاع فوت جایی است که اتیان محقق نباشه. عدم اگه اتیان باشه عنوان فوت صادق نیست، ولی اینکه دخل دارد، عدم اتیان در صدق فوت دخل داره، معناش این نیست که فوت همون معنای عدم اتیان باشه. نه، فوت امر وجودی است، مثلا از دست رفتن. اینجا هم حدوث یه وصف خاصه برای وجوده که این وصف خاص تحقق پیدا نمیکنه مگر در جایی که مسبوق به عدم باشه. خب این پس در قسم اول که ما این مشکوک و تقدم و تأخر را ملاحظه کردیم با اجزاء زمان، این لا اشکال در جریان استصحاب، یعنی مانع خاصی در این قسمت وجود نداره. همونطور که در کلام مرحوم شیخ هم اومده، و لا فرق در اجرای استصحاب در جایی که ما در اصل ارتفاع شک داشته باشیم یا ارتفاع مقطوع به باشه، در زمان ارتفاع شک داشته باشیم. در یک زمانی نمیدانیم که آیا اون متیقن سابق تا این زمان باقی هست یا مرتفع هست، اینجا استصحاب جاری میشه. ولی اگر ما این حادث مشکوک و تقدم و تأخر که زمان حدود زمان تحقق او معلوم نیست، این را ملاحظه بکنیم به اضافه الی حادث آخر، نسبت به امر آخر، نسبت به حادث دوم، دو حادث داشته باشیم که هر کدوم از اینها مسبوق به عدم هست، میدانیم که هر دوتا محقق شده. کلام در و شک در اینه که آیا حادثه الف اول محقق شده، حادثه ب بعد محقق شده، یا به عکس. در جایی را که علم به عروض حکمین داریم، فرموده به تعبیر مرحوم آخون، یا در جایی که موضوع محقق، در جایی را که متوارثه اینه، نسبت به دو نفر مردن، نمیدانیم که مثلا پدر و پسر در یه حادثه مردن، نمیدانیم که پدر ابتدا مرده که فرزند از او ارث ببره، یا اینکه بله فرزند ابتدا مرده که اموال که پدر از او ارث ببره و فرزند از او ارث نبره. خب این موارد که شک در تقدم و تأخر هست به ملاحظه حادث آخر، یعنی اونچه که در باب ارث مثلا موضوع هست حیات در زمان حیات دیگری هست و به ملاحظه حیات دیگری. اگر فرزند در زمانی که پدر میمرد، اگر فرزند زنده باشه ارث میبره، حیات فرزند در زمان موت پدر موضوع ارث فرزند. از اون طرف هم موت فرزند عقد شده در موضوع ارث پدر. پدر در صورتی از فرزند ارث میبرد که در زمان موت فرزند پدر زنده باشه. خب اینجا در این شک شده کدوم یک از اینا جلوتر بوده، اثرم در این موارد از این جهت بار میشه دیگه. اگه فرزند ابتدا مرده باشه، بله اگه فرزند ابتدا مرده باشه اموال فرزند به پدرش میرسه. و پدر اگه اینجا فقط این جد پدری مثلا داره، جد پدری و جد مادری داره این فرزند، این بله پدری با پسری در یه حادثه مردن، نمیدونم کدوم یک از اینا جلوتر مرده، و اینجا جد پدری این نوه جد پدری داره و جد مادری داره. خب اینجا اگر پدر ابتدا مرده باشه و فرزند بعد از اون مرده باشه، اموال این پدر به پسر میرسه و بعد از پسر هم پسر که در زمان دوم مرده، اموال او به اجدادش میرسه، به جد پدری و مادری هر دو میرسه، هم به جد پدری هم به جد مادری به هر دو میرسه، جد مادری هم نصیب دارد. ولی اگر فرزند ابتدا مرده باشه و این پدر بعد مرده باشه، فرزند ابتدا مرده و پدر بعد مرده، پدر از فرزند ارث میبره، ولی ارثی را که اموالی را که این پدر داره، چه اموالی که از فرزند گرفته چه اموالی که خودش داره، دیگه بعدش خودش به پدر خودش میرسه دیگه، به پدر زنش دیگه نمیرسه دیگه، به پدر خودش میرسه. در یک تقدیر اون جد مادری سهم داره، در تقدیر دیگر جد مادری سهم نداره. خب در این موارد که علم به عروض حکمین یا موضوعین، موت مثل موت متوارثین داریم و شک در تقدم و تأخر داریم، آیا در این موارد استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شه؟ در مجموع مرحوم آخون در این قسمت 8 صورت فرض کرده، به جهت این که این دو حادثی که ما علم به تحقق هر دو داریم و شک در تقدم و تأخر داریم، یا هر دو مجهول تاریخ هستن، یا یکی معلوم تاریخ یکی مجهول تاریخ، دیگه احتمال این که یا اون شق دیگه که هر دو تا معلوم تاریخ باشه اونجا دیگه جای استصحاب نیست، از بحث استصحاب خارجه. اونی که مربوط به بحث استصحابه اینه که یا با هر دو مجهول تاریخ هستن، زمان هیچ کدوم از اینها در از لحاظ جزء زمان واقعی هر کدوم از اینا معلوم نیست، یا اینکه نه یکی معلوم تاریخ دیگری مجهول تاریخ. این در بد و عام دو قسم اینجا پیدا شده. در هر کدوم از اینا، چه در مجهوله تاریخ چه در جایی که اهل ما معلوم تاریخ باشه، یا در اینجا اثر مال وجود کل منهما هست، یا در زمان دیگری، یا اثر مال عدم کل منهما یکی از اینها در زمان تحقق دیگری هست. موضوع اثر یا وجود یا عدم. در هر کدوم از اینها هم چه وجود باشه چه عدم، تا اینجا اون دو تا این دو تا این شده 4 تا، در هر دو تقدیر چه وجود موضوع اثر باشه، وجود کل منهما عند تحقق آخر، چه عدم کلومنوما یا اونچه که موضوع اثر هست مفاد کانه تامه هست، وجود به وصف خاص، مثلا تقدم در همینجا مثلا تقدم موت اعدما نسبت به موت دیگری، مثلا تقدم این یا وجود به مفاد بخشید یا وجود به مفاد کانه تامه است که اصل وجوده، یا وجود به مفاد کانه ناقصه یعنی به وصف خاصی، به ما انه متقدم بر دیگری، تقدم احد الامرین نسبت به دیگری، او تأخر دیگری، تأخر احد ما نسبت به دیگری، تأخرش از وجود آخر، یا موضوع اثر مفاد کانه ناقصه است که درش وصف تقدم تأخر عناوین انتزاعی اینجوری عقد شده، یا اینکه نه موضوع اثر وجود احداما فی ظرف الاخر هست، فی ظرف تحقق الاخر هست، در همین اصل وجود و اصل تحقق که ازش تعبیر به مفاد کانه تامه میشه. در مجموع 8 صورت فرق میشه که 4 صورتش در قسمت مجهوله تاریخ هست، 4 قسمتش در قسمت معلوم تاریخ. در هر کدوم از این دو قسم اصل، دو شق اصلی که مجهوله تاریخ و احد ما معلوم تاریخ باشه، باید این شقوق و انهای متعدد را فرض بکنیم، صور متعدد را، حکم این صور را باید حساب بکنیم، یا موضوع اثر کانه ناقصه است یا موضوع اثر کانه تامه، در قسم یا مورد از مواردی که وجود موضوع اثره، یا از مورد از مواردی که عدم موضوع اثره. در اینجا این در بیان حکم این 8 صورت مرحوم آخوند به این صورت شروع کرده، فرموده که اگر ابتدا از این صورت شروع کرده که اثر مال وجود احد ما اند تحق وجود اعلاما که ملحوظ شده است به امر آخر، اثر برای وجود احد ما باشه به نحو خاص، به همون مفاد که مقصود هم مفاد کانه ناقصه باشه، به نحو خاص از تقدم او تأخر او تقارن. خب اینجا فرموده که اگر فقط یکی از اینها، وجود یکی از اینها موضوع اثر باشه، وجود در همین مثال موت و اینها برای مثلا خصوص موت پدر، حالا اینجا موت که هر دوتا از یک سنخ باشه، اینا دیگه معنی نداره، یکی از اینا عقص بشه دیگه جهست نشه، در جایی رو که اون موضوع مرکب دوتا حادث یه امری باشه که با هم دیگه مختلف باشه، مثل در جایی رو که بله یکی مرده و شخصی هم مسلمان شده دیگه، پسر مسلمان شده، شک در اینه که اسلام این پسر در زمان حیات پدر و حال موتی مسلم بوده که ازش ارث ببره، یا اینکه در اون زمان کافر بوده بعد از مردنش مسلمان شده که ارث نبره، یا در اون مثالهایی در اون بحث بعدم یاد در اون فرو مثل ملاقات با نجس که بله یه ملاقات با نجیسی محقق شده، حالت قبلی جاییست که نه ملاقات با نجس بوده و نه کریت تحقق داشته، حالت سابقه غلت الما ما عدم الملاقات بود، یه ملاقاتی انجام شده و یه کریت تبدیل به کریت محقق شده، نمیدانیم کدوم یک از اینا جلوتر بوده. حالا اگر اثر مال وجود احدهما، اثر مال وجود احد ما به نحو خاص باشه، در جایی که مثلا ملاقات متقدمه به نحو تقدم ملاقات بر کلیت موضوع برای تنجس مثلا باشه، در اینجا که وجود احد ما به نحو خاص موضوع اثر هست، فقط یکی از اینا ها در اینجا خب فرموده که استصحاب در این مثل این مورد جاری میشه دیگه، نمیدونیم که آیا این به اصطلاح قبل این که قبلا منتفی بود، نمیدونیم آیا محقق شده یا محقق نشده، استصحاب میکنیم عدم این وجود خاص را، وجود متقدم را تا ظرف تحقق دیگری. تقدم الملاقات علی الکریه اگه موضوع اثر بود، قبلن اون آن قبلن که هیچ کدوم از اینا موجود نبود، تقدم محقق نبود، استحساب میکنیم عدم وجود متقدم را تا زمان ثانی، تا زمان کلیه. این لا اشکاله. اگر موضوع اثر وجود خاص احد ما باشه، ولی اگر موضوع اثر وجود خاص کل منهما شد، هم برای تنجس مثلا موضوع اثر برای تنجس یه موضوعی داریم که موضوع تقدم ملاقات علل کریه شد، برای اعتصام عدم انفعال و طهارت تأخر کریت از اونم تقدم کریت بر ملاقات اونم موضوع اثر شد. تقدم ملاقات علل کریه موجب تنجس، تقدم کریت علل ملاقات موجب طهارت شد. اگه هر دو تا موضوع اثر شد، فرمود خب اینجا استصحاب و امریکا تعارض میکنن دیگه، از این طرف تقدم از اون طرف هم تقدم، این دو تا استصحاب و هم دیگه تعارض میکنن. یا حتی در یک مورد، در همین مورد مثلا قسمت ملاقات، اگر تقدم او وجود متقدم او موضوع تنجس هست، ولی وجود متأخر او موضوع عدم تنجس باشه، اینجا هم باز با همدیگه تعارض میکنن. فرموده این در این قسم اول که وجود خاص عقل شده، ما در جایی استصحاب را جاری میکنیم که فقط وجود خاص احد ما موضوع اثر باشه، وجود خاص یا تقدم یا تأخر، یا تأخر لا للآخر، نه در جایی که هم برای این باشه هم برای اون حادث آخر باشه، اونجا این دوتا با هم تعارض میکنه. ولا لهو به نحو آخر، لا لهو به نحو آخر میخواد همونو بگه که اگر ملاقات تقدم الملاقات بر کریه موضوع یک اثره، ولی تأخر ملاقات از کریه، هر دوتا ملاقاته، موصوف در هر دوتا ملاقاته، ولی به لحاظ یک وصف موضوعی برای تنجس، به لحاظ وصف آخر موضوعی برای عدم تنجس، موضوعی برای اعتصام و عدم تنجس. اگه اینجوری باشه استصحابا با هم دیگه معارضه میکنن. فعن در این صورت که در این صورت اول که وجود خاص احد ما به یعنی وجود به مفاد کانه ناقصه موضوع اثر هست، اگر فقط در یک طرف این وجود خاص باشه استصحاب بلا معارض جاری میشه، ولی اگر در هر دو طرف باشه یا یک طرف به لحاظ دو وصف باشه استصحابا با هم دیگه معارضه میکنن. اینجا مجهول تاریخ، الان از مجهول تاریخ شد، هر دو را مجهول تاریخ هم دیگه. این چهار صورت را ابتدا در مجهول تاریخ حکم اینها را بیان میفرماید، بعد همین چهار صورت را در قسمت احد و ما معلوم تاریخ دوباره اونجا
بعد
وجود تقدم وجود او دیگه. اگه اینجا موضوع اصلا اینجا فرض اینه که موضوع وجود احد ما باشه، به عدم نرسه، موضوع وجود احد
چی؟
نه نفی میکنه، استصحاب عدمی میکنه، استصحاب درش جاری میشه برای نفی او،
برای نفی وجود،
برای نفی وجود متقدم، نه برای این وجود متقدم موضوع اثره. تقدم الملاقات، ملاقات متصفه به تقدم موضوع اثر هست برای تنجس. خب استصحاب میگه ملاقات به وصف تقدم محقق نشده، قبلا که نبود دیگه، استصحاب عدمی، استصحاب در موضوع اثر وجود خاصه، استصحاب عدمی میکنیم نفی برای نفی این موضوع دیگه. ولی این استصحاب عدمی برای نفی موضوع در جایی است که بله در جایی است که در طرف مقابل این موضوع اثر نباشه، یا در همین طرف به لحاظ وصف آخر موضوع اثر نباشه. خب این بله این در جایی است که برای وجود احد و ما وجود تقدم، حالا این را مرحوم آخوند در اینجا به این صورت فرموده: ابتدای بحث تعبیر به تقدم و تأخر هست، تعبیر به تقدم و تأخر است، ولی در آخر تعبیر مرحوم آخوند اینه که این را از موارد کانه تامه گرفته، همین مورد تقدم و تأخر را از باب کانه تامه گرفته، کانه ناقصه را برای بعد انداخته. ولی حالا این خیلی مهم نیست، در مجموع مرحوم آخوند در این صورت در جایی را که به مفاد کانه ناقصه باشد فرموده که حالت سابقه این بله بله، در جایی را که برای تقدم موضوع اثر، تقدم این خود وصف را گرفته، موضوع اثر تقدم احدما بر دیگری باشد، تقدم حالت سابقه عدمی دارد، قبلا که تقدم وجود نداشت، حالا نمیدونیم تقدم محقق شده یا محقق نشده. اسم این را مرحوم آخوند گذاشته مفاد کانه تامه، ولی مفاد کانه تامه که گرفته به لحاظ وجود خود وصف در نظر گرفته، ولی حالا این خیلی مهم نیست. اونی که مهمه اینه که در اینجا یعنی در مدعا مرحوم آخوند با اونچه که در کلمات دیگران اومده اختلافی در این قسمت نداره، در اینکه یا وجود به نحو مفاد کانه تامه عقل میشه یا وجود به نحو مفاد کانه ناقصه عقل میشه. در جایی که به مفاد کانه تامه باشد ایشون فرموده استصحاب عدمی جاری میشود، چون تقدم امر مسبوق به عدم هست، تأخر امر مسبوق به عدم، استصحاب میکنیم عدم تقدم را، عدم تأخر را. ولی اگر اثر مال وجود به نحو خاص باشه، یعنی ملاقات به وصف تقدم، به ترتیب مرحوم آخوند حالا این ناقصه را اول عرض کردم، ولی ترتیب کفایه غیر از این، ترتیب کفایه این کانه ناقصه را دوم آورده، فرموده اگه موضوع اثر وجود به وصف تقدم باشد یا به وصف تأخر باشه، ملاقات به وصف انه متقدم بر کلیت باشه، اگه این باشه ملاقات به وصف تقدم، خب این حالت سابقه ندارد، حالت سابقه نداره تا ما استصحاب جاری بکنیم، اینجا اصلا ارکان استصحاب تمام نیست. حالا این البته فرمایش مرحوم آخونده که حالت سابقه نداره، ولی در اینجا این فرمایش با مبانی خود مرحوم آخوند سازگاری نداره، چون در بحث عام و خاص مرحوم آخوند در عدم قریشیه اونجا وصف عقد شده، مرعه به غیر قریشیه اونجا فرموده استصحاب جاری میشه، ولی حالا به ترتیبی که به عبارتی که مرحوم آخوند در اینجا فرموده، اگر موضوع اثر وجود به مفاد کانه ناقصه باشد، فرموده اصلا یقین به حدوث نداریم، ولی اگر موضوع اثر وجود وصف باشد، وجود وصف باشه یا تعبیر مرحوم آخوند وصفه، ولی حالا کسی وصف نگه وجود خود ملاقات باشه، وجود ملاقات در زمان کلیت، این دخیل در مطلب نیست. اگر موضوع اثر وجود وصف یا وجود موصوف که وجود نفس الحادث، وجود نفس الحادث یا وجود وصف به تنهایی به مفاد کانه تامه باشه، اینجا فرموده که استصحاب اگر فقط در یک طرف موضوعیت وجود داشته باشه استصحاب جاری میشه، ولی اگه موضوعیت در دو طرف باشه یا در یک طرف به لحاظ دو وصف این موضوعیت وجود داشته باشه، اینا با هم دیگه تعارض میکنن. پس در جایی را که وجود موضوع اثر باشه، به حسب اونجا که در کفایه اومده، یک شق در یک صورت که صورت اول باشه که وجود به مفاد کانه تامه باشه، فرموده استصحاب جاری میشود، منتها فی بعض موارد بلا معارضه، فی بعض موارد به خاطر معارضه ساقط میشه، ولی در جایی که وجود به مفاد کانه ناقصه باشد
تعبیر مرحوم آخوند در اینجا اینه که اصلا یقین سابق چون نداریم اینجا مجال برای استصحاب نیست. عبارت مرحوم آخوند اینه، این در جای این دو صورت اول و دوم. پس صورت اول این شد که وجود موضوعی از وجود احدهما، وجود احد الحادثین یا وصف تقدم، وصف تقدم به مفاد کانه تامه موضوع اثر. صورت دوم این بود که نه، وجود به مفاد کانه ناقصه. دو در مجهوله تاریخ در قسمت وجود دو صورت درست شده، دو صورت هم به همین منوال در قسمت عدم درست میشه. عدم احدهما در زمان دیگری یا به نحو مفاد کانه تامه، یکی هم عدم احدهما در زمان دیگری به نحو مفاد کانه ناقصه که ازش تعبیر میکنن به قضیه معدوله، یعنی عدم، یعنی ملاقات متصف به عدم مثلا تأخر، متصف به عدم تأخر، عدم تأخر از زمان کلیت. موضوع امریز که اتصاف به عدم درش عقص شده. این مقصود از کانه ناقصه یا قضیه معدوله اینه. در جایی که به مفاد کانه ناقصه باشه که فرموده که استصحاب در اینجا جاری نمیشه، ولی در جایی را که بله در اینجا جاری نمیشه چون یقین سابق نداریم، در جایی که به مفاد کانه تامه باشه، این همین امر عدمی، فرموده به خاطر عدم اتصال زمان شک به یقین استصحاب جاری نمیشه.